تفسیر فرمان مالک اشتر. جلسه 26. تقدم اطاعت خداوندی بر مسائل دیگر. 23 بهمن 1367.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وإيثار طاعته. دستور دوم که امیرالمومنین علیه السلام در این فرمان به مالک صادر می کند این است که مالک باید اطاعت خداوندی را بر همه چیز مقدر بداند. اطاعت و عبادت چه معنا دارد؟ مالکا، اگر بخواهی وسیله‌ای بی اختیار در پنجه عوامل خودخواهی ها و عمال بی خبران از خدا و بیگانگان از انسان نباشی، و اگر بخواهی گفتار و کردار و اندیشه هایت بر پایه های اساسی و مفید به حال خود و دیگران استوار باشد، از خداوند، از اطاعت خداوندی روی بر مگردان. مقصودم از اطاعت خداوندی مقداری حرکات جسمانی اعتیادی و جنبانیدن ناآگاه و شبه جبری زبان نیست، که تنها برای تنوع و برهم زدن ملالت یک نواختی ساعتهای فراغت زندگی به درد می‌خورد. اینو نمی‌گم. منظورم این است که در همه لحظات زندگی، چه در محراب عبادت و چه در میدان جنگ، خواه در مسند حکومت و خواه در هنگام بستر تعهدها با هم مکتبان خود و با دیگران، خود را در پیشگاه الهی تلقی نمایید. خب، می فرماید که همیشه طاعت خداوندی را بر همه چیز مقدر بدارد. اطاعت در حقیقت موافقت با دستور خداوندی روی طوق و اختیار و رغبت و آزادی. لذا اگر یک کسی جبرن حتی بهترین کار را انجام بدهد، اطاعت نیست، چون طاعتش نیست، تسلیم اختیاری نیست، عمل آزادانه به دستور الهی نیست. و معنای مقدم داشتن را باید اینجا ما دقت کنیم. این که می فرماید و ایثار طاعته، اطاعت خداوندی را مقدم بدارد، یعنی مالک و هر کسی که میخواهید راه مالک را، مالک اشتر را پیروی کنید. همیشه برای هر عملی که میخواهید انجام بدهید انگیزه هایی دارد، یعنی هیچ معلولی بدون علت نمیشه. توی این علت ها دقت کن ببین اون چی که طاعت خداوندی در آن است او را مقدم بدار. هوا و هوس می تواند علت کار باشه، سودجویی ها می تواند علت کار باشه، خودخواهی ها می تواند، خود مطرح کردن ها در جامعه می تواند انگیزه و علت کار باشه. اینها وقتی توفان این انگیزه ها درون تو را براشفت، تو دنبال انگیزه طاعت خدایی برو و فقط و فقط با انگیزه اطاعت خدایی عمل کن. اشتباهت اونجا جبران میشه. وقتی که انسان در حال تسلیم به اطاعت خداوندی است، کم و زیاد مقوله هایی هستن که کنار میره، یعنی دیگر از مسئله کمیت ها، مقدار ها، روز و شب و زمان و فضا و تعین های مشخص این کنار میره، این میره مافوقه. همه این مسائل، همه این مقوله ها، مقدم بدار اطاعت خداوندی را، مقدم بدار این معنا را که علل علل الهی باشه. هیچ چیز اولاد آدم را مانند انگیزه الهی اشباع نمی کنه. ممکن است انسان برای کارهای خود پاسخ پیدا کنه و می کنه، حتی در هدف زندگی که ما بحث می کردیم، شاید بعضی از آیان یاد شما باشه، ما می گفتیم انسان در امتداد زندگیش اگر تعقلش درست کار کنه، احساساتش درست کار کنه، بدون علت کاری انجام نمیده چون عاقله. خب بیمار شد، به پزشک رفته، آقا برای چه رفتی؟ خب بیمار بودم. غذا خورده، برای چه خوردی؟ گرسنه نبودم. لباس پوشیده، برای چه پوشیدید؟ برای حفظ بدن از گرما و سرما. مسافرت رفتم، در اون مقصد کار ضروری داشتم، یمان حتی در عرشبت که تفریح هایی که به ظاهر علل مشخصی ندارد، اینها نخیر، اونها هم باز برای آرامش روحی، برای در کردن خستگی ها، مصرف کردن خستگی ها. خلاصه هیچ وقت شما نخواهید دید یک انسان عاقل کاری بدون انگیزه و بدون علت انجام بدهد. این نمیشه. خب پس حالا چین طوره، چرا بار دیگر این سوال مطرح است که آقا هدف زندگی چه بود؟ فلسفه زندگی چه بود؟ خب مگر اینها که انجام دادن بی‌فلسفه بودن؟ اینجا را خوب دقت کنید. مگر من در عمرم کاری بدون فلسفه انجام دادن که تو دوباره از من میپرسی که فلسفه زندگی چیه؟ هدفت چه بوده است از این زندگی 70-80-90 ساله؟ مسلماً این سوال اگر با جواب به اون کارهایی که با انگیزه های طبیعی و جبر محیط و اجتماع و حالت بعد مادی خودتون انجام داده بودید، اگر اون علت ها قانع می کرد و شما را بی‌نیاز می کرد، اصلا هم سوالی نمی باید مطرح بشه که آقا سپس چه؟ در فوق همه مسائل اگر آگاه باشه، این شرط را همیشه در نظر داشته باشد، مقصد دانش پژوهان ما، اگر همیشه یه اگری داشته باشه، اگر مستش نکنند، اگر تخدیر نشود، اگر مست نشود، اگر هوشیاریش در حال خود باشه، طبیعیست که خواهد پرسید خوب، بسیار خوب، سپس اگر دیدید کسی به مرزش سپس که خطور نکرد، بدونید قطعا گوتور بوده، مثل باهی در درجا گوتور بوده در یک دخور و خواب و خشم و شهوت طلب است و این چون شد. اما ما میبینیم سر تا سر تاریخ بشر همیشه با این سارا برای خود مطرح کرده که سپس که خیلی خوب 80 سال خوردیم آشام دید، نمیخواد انسان جمع کند دونه دونه این حوادث را، یک بار دیگه سوال کنه درباره اینها. جوابت دادم دیگه. شما از من گفتید که چرا خونه را این ساخت، این خونه ساختی؟ گفته یه تشکیل است که مسکن احتیاج داشتم، شما چرا این لباس ها پوشیدید؟ برای نیاز داشتم بدن من نیاز به لباس داشت. چرا غذا خوردید؟ چرا دنبال علم رفتید؟ چرا دنبال پزشک رفتید؟ چرا دنبال زراعت رفتید؟ من جواب نمی کنم حتی یه عاقل پیدا بشه که کوچکترین کار انجام بده بدون علت. پس این داستان چیست که میگوید آقا صاحب امینه؟ 70 سال یعنی چه؟ 80 سال یعنی چه؟ 90 سال یعنی واقعا هست؟ این چه شما میفرمایید ما میبینیم؟ نه نه خیر، بله، نهایت امر این نه را تخدیل پیش میاره. نه خیر و بله، نه خیر، بدتر از اون هم این است که ممکنه 80 سال این نهی کنه نفهمد که اصلا معنی داشته. همینجور یک وسیله بادپای عوامل طبیعت و طبیعت جبری. اصلا این به خود نیمده به بروز خودی هست یا نه؟ داره میبینیم. شما در یک چیز محسوس توقف نکنید، در یک چیزی که قابل دیدنه دیگه اون یه تردید نکنید. من دارم میبینم، همه ما داریم میبینیم، اشخاصی در این دنیا زنده که یک دقیقه در این فکر نکرده است که من چه بود، مثلا برای شما چی شد. ولی حقیقت چه هست که سؤال به جای خود هست. پس انگیزه ها آمده سؤالات شما را دونه دونه جواب داده. الان آقا اینجا چرا میشستید؟ خب برای بحث علمی. بعدا شب مثلا ساعت فلان چرا شام میخوری؟ خب گرسنه‌ای. چرا میخوابی؟ خب علتش معلومه، بدن احتیاج به استراحت داره تا تجدید قوا کند بعد به کارهاش برسه، عضلانی یا فکری. ما اینجا خلایی نداشتیم. این سوال از کجا پیچیده؟ این سوال از کجا به مغز بشر فشار آورده؟ چرا؟ این برای این است که حیات و زندگی تخدیر نشده بشر یک اشرافی در خود می‌بیند. اگر به زور به خواب نبرند، اگر به زور خودش نخوابه، اگر مال دنیا و مقام او را به خواب نبره، شهرت طلبی اینها اگر را به خواب نبره، این احساس به حیات گاهگاهی خیز میگیره. به اطلاق خیز یک نگاهی به اطراف میانداز که چی ممتاز. اگر انسان به این نیاز حیات جواب داد که امیرالمومنین در اینجا میگوید و ایثار طاعتهی، یعنی مالک، یک نیاز دیگری تو برای حیات تو هست و اون این است که الان از خواهم کرد، برای این که تو به یک جانداران با هدف مدیریت کنی. خود انسان ها هدف دارن، اونها را اداره کنی، خود تو باید هدف هست مشخص باشه در زندگی. وقتی که حیات یک کمی اشراف پیدا میکنه، باز دوباره عرض میکنم فراموش نشه، میشود انسان را حتی در یک قوطی کبریت قایمش کرد. میشه، چرا نمیشه؟ ما انسانهایی داریم که پشه ای او را حرکت میدهد، ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. تنگ است مرا هر هفت فلک، زم میدودن در پیرهنم. اینا من منکر باشم تا اونی که فرو رفته است در لاک خودش برای چند سباه خور و خواب و خشم و شهوت ای را نفیش کنم، این کدام منطقی نفر زده؟ لذا چون حیات مشرف میشه به فوق این سوالات و این انگیزه ها و این پدیده ها شما دارد، این جواب میخواد. جوابش را من امروز انشاءالله در این یک لحظاتی که بیاناتی از میکنم اینجا یه مختصر توضیح میدهم، ولی برای خود این بحث مستقلی میخواد درباره هدف زندگی. چون ما میخواییم این دستور دوم حضرت را معنا کنیم، لذا به این مقدار الان من قناعت میکنم. انگیزه ها خود توجیه حوادث را با خود میاره، ولی دیدیم اشباه نکرد. وقتی که اشباه نکرد باید این انسان عاقل و انسان هوشیار وقتی که میخواد برای هدف اعلای زندگی خود جوابی پیدا کند، باید خود در موقع تزاحم و طوفان انگیزه ها طاعت خدا را مقدم بداند، باشد که جوابی برای حیات خودش داشته باشد و الا چه قصد طاعت خدا را بکنه که نکنه گرسنه اگر باشه خواهد خورد، تشنه باشه خواهد آشامی، سردش باشه لباس خواهد پوشید. ولی از این کلام امیرالمومنین که در اوائل توصیه می‌فرماید، باید این حقیقت را دقیقا ما بدانیم و جدی که این انگیزه ها فقط و فقط طبیعت حیات ما را معنا می‌کند، بدون این که اینها را قطره هایی در دریای اون حیات معنا کند که هدف والایی دارد. خب اینجا گذار ما میفته بر این که عبادت یعنی مالک دستور این بود که مالک کاری کن که همیشه در هر کار تا انگیزه طاعت خداوندی مقدم بشه، یعنی نیت از اخلاص باشه، یعنی نیت از قرار گرفتن در جاذبه آهنگ کلی هستی باشه. خب عبادت انجام میگیره، اطاعت هم انجام میگیره، ولی اغلب ما میدونیم که اینها مغز ندارند و این عبادت های با مغز اگر به مردم طعمش روشن بشه و طعمش رو بکشن، من جوان نمکنم کسی از این پدیده بزرگ حیات و از این اصل تازندی حیات احراز کنه. آقا عبادت نمیدونم مردم واقعا اغلب نمیدونم، غالباً اینا تجرید میکنن به یک عده ذکر و به یک عده افعال و حرکات، میره دیگه هفت بار طواف میکنه، پاهاشم یه خورده گرم میشه، برمیگیره میگه بس بس، خب اینا میخواست بیارید اینجا در ایران ما به قدر آب هوا خوبه، اونجا هم میخواست قرار بدید، این طواف را اینطوری داره انجام میده، نماز را انجام میده با محاسبات تجارتخانه‌اش، با محاسبات نمیدونم دکونش. اینها حقیقت این است که از عبادت هنوز اطلاعی ندارد. بعضی هم که احساس سنگینی میکنه از این که نمازی باید بخوند، ولذا نماز را که میخونه احساس بگه بارش ها از دوش انداخت. آدم گاهی میگه خدایا میشود که ما یک رکعت نماز بخونیم در عمرمون؟ تعبیر بسیار زیبایی دارد که کسانی که هستن عبادت را و اطاعت را به عنوان رفع ملالت زندگی داریم، یه خودم خوش باشیم، الله اکبر، یه خودم داره دیگه بر خوش باشیم، خیشتن مشغول کردن از ملال باشدش قصد از کلام زو جلال، یه الله اکبر، یه بسم اللهی، تا اون ملالت از یتم نکنه. کاتش وسواس را و غصه را زون سخن بنشاند و سازد دوا. ای برادر، بحر اون مقدار آتش شاندن، شاندن یعنی نشاندن، آب پاک و خمر یکسان شد بفن، برو آب زن صورتت، با الله اکبر چرا زن آب زن تو شراب بخور، میخوایی مست بشی یا خود کلافه کرده قوانین خشن طبیعت، خب برو یه خودا مست بشو، یه خودا آب بخو، آب بزن به صورتن، تعبیر خیلی تعبیر عجیب، برای نشاندن آتش خشونت قوانین طبیعی آب پاک و خمر یکسان شد بفن، لیکی گر واقف شود زین آب پاک که کلام ایزد است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، این کلام پاک ایزد است که کلام ایزد است و روحناک نیست گردد وسوسه کلی جان، دل بیابد ره به سوی گلستان. اگر بداند این کلام مال کیه، اگر بداند رو به کیه، اگر بداند کعبه سنگ نشانی که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند و ببین یار کجا. اگر بداند هرگز وسواس ها و اندوهای جنگزا سراغش را نمیگیرد. بنابراین یکی از مشکلات بسیار اساسی ما این است که ما معنای اطاعت و عبادت را تا حال واقعا نمیدونیم. چرا به روی خود نیاریم؟ و الا یک دونه الله اکبر گفتن کافی که روح را منقلب کنه. چند تا الله اکبر میگیم بعد از هر نمازی، چند تا الحمدلله، چند تا سبحان الله، چند تا الله اکبر. و من نمیخوام عرض کنم قطعا فلسفه و عامل اساسی این تکرر تکبیرها در نماز این است که عرض میکنم، ولی خب به ذوق میاد. الله اکبر یعنی اون چی که الان در بیرون و درون میبینم، خدایا تو بزرگتر از آن. اینها دیگر منا نمیتونم مشغول کنن، الان رویاره تو ساده ام. بعد از اینکه تمام میشه کفوان احد الله اکبر، احتمال است ذوقیه که خدایا این مفاهیمی که از این کلمات من به ذهن آوردم تو از اینا بزرگتر. من الله الصمد گفتم، اما الله صمد هر شود که ایاک نعبد، ایاک نعبد، تو را داریم عبادت میکنیم. این عبادت من، این توی که من دارم میگم در حال نماز تو. اینها پروردگارا اون که در ذهن من میگذره بزرگتر از این. سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده الله اکبر. از این عظیمی که من میگویم، این مفاهیمی که من در ذهنم دارم عبور میدهم در حال نماز، تو با عظمتتر و بزرگتر و بالاتر از آن. از کدام تعبیر ذوقی و تعبیری به استاشت بشه گفت ادب. شما حالا خیام کنید که مسئله اینجا تمام میشه. نه خیلی، مسئله نیست. مسئله بعدن به جهت عدم توجه و کوتاهی در تحقیق در این مسئله بزرگ که عبادت و اطاعت چیست، ما را در مابین تضاد بسیار ناسازگار ماده و معنا و عبادت و عمل خود توفانی و مضطرب می‌سازد. این یکی از اونها کنهو اولاد آدم وقتی که می‌برد می‌شود الله اکبر بگوید، این در حال عبادت. در موقعی که دارد تدریس می‌کند دبیر در کلاس، این نه، این عبادت، این اطاعت خدا نیست. من استدعا می‌کنم که این بحثی که الان بنده شروع می‌کند با عنایت خداوندی استدعا می‌کنم یک خورده دقت و چقدر باعث عقب افتادگی های زندگی ماست همین اشتباه در تفسیر اطاعت و عبادت. این آقا فقط خیال میکند این موقعی با خدا رو بروز که اونجا مستقیما اون از کار معین و افعال معین را به جامعه یا امساک معین مثل امساک در روزه، فقط همین. این نمیداند امساک از دروغ با قدرت به دروغ، این یک عبادت خیلی بزرگیه. این نمیداند امساک از خیانت در این کالا که داره میزازه، میتواند در این کالا که از دستش برمیاد، این آقای کارفرما، این آقایی که در این کالا سخت دخالت داره، ولی خود داره میکنه میگه نه آقا، نه، این میره دست انسان. والله اگر این روحیه باشه این عبادت، این کالا ساختن نیست که، اشکال کار ماییه. عجیب جدایی انداختیم ما بین ماده و معنا. کتکشم میخوییم و باید به روی عبارت نمیگریم. ماشاءالله رو نیست که آقا یک دونه عملی که شما انجام میدهید در ظاهر عمل عمل مادیه، در باطن حمایت از جان انسان هاست. آیا این روایت مال شما نیست؟ الخلق کلهم یا الله و احبهم الیه انفعهم لهم. خلق همه و همه مانند خانواده خدا هستند. محبوب ترین انسان ها پیش خدا، سودمند ترین اون هاست به خدا. این جدایی ما بین ماده و معنا را آقا جان باید فکر کرد. مثلا این در ظاهر چیزی نیست. اگر شما این مقدار تلقین کنید به خودتون که آقا این کار که دارید انجام میدهید کار فکری یا کار عضوی، دامنه شخصیت شماست. این نشان دهد خواهد داد شخصیت شما، اون شخصیت ابدی شما که تا به بارگاه خدا نرسد نابود نخواهد شد. اینا که من نوشتم درسته؟ این کار منه، این از دست من داره خارج میشه. احتمال میدهم که در یک سطرش در یک مطلب مطلب را درست نقل نکردم، از اون شخصیت علمی که نقل کردم این نبوده جمله، یا مطلب مال کسی دیگه است، بنده خودم به نام خودم میخوام تمامش کنم، الیاز بالله خدا را نیارم ساعت میدا. آیا اینجا این دلیل بر اختلال شخصیت من نیست؟ این دلیل بر بدبختی اون جامعه نیست که من نویسنده هستم؟ در بیچارگی اون جامعه دلیل نمیشه؟ تحقیق میکردیم ما درباره بعضی از جوامع که چرا کالاهاشون اینقدر زیبا و عالی در میاد، چرا، به چه دلیل. ایلنی به دست آوردیم، یک شمعی بود، احساس کردیم آقا جنبه روانی داره، اصلا داستان فرهنگ، مسئله هویت فرهنگی پیدا شده. آقا این مال منه، اینا من دارم میسازم، این برود در دورترین قاره ها در یک کوپای مستحدک بشود، این دامنگیر شخصیت منه. طبیعی که خوب کار خواهد کرد، عبادتی اگر نظرش خدا باشه، هر بوده یه دفعه سوده، سود جوییه که مشتری زیاد جلب کنه. نه اون، نه اون، فقط نتیجه همون میشود که مشتری زیاد میشه، میگن آقا خوب کالا خیلی خوبه دیگه، برو کرم اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ، اون بعد از اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ بِنُونَ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَاد تَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. بس آقا این تفکیک ما بین ماده و معنا، هر کس از دستش بر بیاد در این باره کار کنه، خدمت کنه، والله مجاهد فی سبیل الله، از نظر علمی، از نظر ارشاد که اقدامات هنری، ای هنرمندان عزیز ما بفرمایید جای کار بیایید دیگه، این جای کار مگر نمیخواید؟ شما نمیخواید به جامعتون خدمت کنید؟ بیایید مسائل ماده و معنا را و اون جایی که ماده شیقری میشود و طعم عبادت میدهد، بیایید برای این جامعه ما قابل قبول بسازید. والله اگر دردهای زیادی از ماها از بین نرفت. آقا من رفتم مسجد عبادت اینا میرا کن، حالا مشغول ساختن چی میگی آقا؟ اون عبادت، عبادت مستقیم با خدا، او به جای خود که حتی اوش که داره معنا میدهد به من که آقا جان کار مادی تا درست انجام بده، میدهند کار مادی تو را به جای تو انجام میدهند با یک نظم و عظمت، هم مادی تو را مختلف میتونن، هم روح هست. به هر حال در فرهنگ عجیبم اینه، از قضا تو این دو توجه ما این مسئله خیلی تقویت شده، روش خیلی روش تاکید شده. من نمیدونم والا، ما چه مونه نمیدونم، اصلا خود نظم را ما هنوز نیاوردیم تو هویت فرهنگیمون. نظم در امور مادی همون مقدار اهمیت داره که نظم در امور معنوی. بعض اوقات عرض کردم این را آدم دیگه برای شوخی از میکنم، برای لطافت آدم میره سه پایه میگیره میاره تو خونه دو پایه در میاره. الله اکبر بابا قبلا اینا سه پایه بری یه پایش هم برنگیه، منم زیرش تنگ بذارم. والله تنگ بذارم سه پایه بیسته. اون آقا هم که اون سه پایه را در اون طرف دنیا میسازه، کالا را که میسازه، یه هفتش ده دفعه هم باش عشق میبرزه، ما عاشقه میکنه تا بعد بره تو جعبه قرار میده. تو فرقه دیگه این چونه شما شبوکی میکنی؟ نمیشه آقا تمام. این پیشروبه بزرگ شما علی نبی طالب پیامبر اکرم صاحب والده آمد بیرون از قبر آقازا ابراهیم، بعضی هم میگن که اونها دفن کردن صحابه، حضرت هم کمک کرد و پسرش ابراهیم یه فرزند عزیزش و نمیدونم یه آجور یا یه خشت یکی یه خود کج بود، رفت تو اونا درستش کرد آمد بیرون، گفت من میدونم این خواهد پوسید، کار باید درست باشه. بعد روایتش هم غیر معتبر، خود پیغمبر رفت تو قبر. من آقا میگم پیشوای ما اینه دیگه. در قضیه صدر معاذ هم همینطور شد، در دفن حضرت، در دفن صدر معاذ حضرت شرکت فرموده بود، اونجا ما یک اشتباهی کردن، باز فرمود که من میدانم سیصلوا الیه هل بلا، اینا یعنی پوسیدن، بالاخره پوسیدن میاد سراغی. اما اذا عملتم عملا فاتقنوا، یا من عمل عملا فلیتقن، کسی که عمل را انجام داد درست انجام میدهد. بنابراین در اون جامعه که دیدید ما بین تخصص و تعهد جدایی افتاده است، در اون جامعه اشکی بدید. تخصص دقیقا با هویت تعهد معنا خواهد داد، تعهد با تخصص سود بخش خواهد بود. این داستان ما، این که امیر اون فرماد که مالکا طاعت خدا را مقدم بدار. ببینید نمیگه که برو در گوشه از کوها بنشین بلاغا شروع کن دا. البته خیلی مهم، چنانکه از خواهم کرد از این رصدگاه بیاد بیرون انسان اینطور میتونه انجام بده، وارد رصدگاه بشه، این بی نهایت کوچک را با اون بی نهایت بزرگ با چند تا الله اکبر در تماس بگذاره، بیاد بیرون ماده برای اون یه معنای دیگه خواهد داد. والله بره تو درست بیاد بیرون، اون انسانی که از مسجد خوب آمد بیرون، اون انسانی که واقعا گفت السلام علینا و علی عباد الله صالحین، او برای اون عباد صالحین هیچ وقت خیانت نخواهد کرد، داره سلام بهش میفرسته، درود میفرسته، السلام علینا، اولا علینا و علی عباد الله صالحین. اگر این بی نهایت کوچک با اون بی نهایت بزرگ درست در ارتباط قرار بگیرد، ماده برای او شفاف است، روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. الان نباید دنیا اینقدر برای اولاد آدم تنگ باشه، ما ماده را تاریکش کردیم، ما همون طوری که با خودمون به مبارزه برخواسته این با ماده هم مبارزه می کنیم، پس با روح مبارزه می کنیم. اینها جناب روح، این عینک الان احتیاج هست، اون آقا احتیاج، جناب روح اون عینک را بگذارد اونجا، روح میگه دست داری برو بردار دیگه، دستی هم حد بیار. جناب روح این مردم این ده آب ندارند و احتیاج به حفر چاه هست، جناب رو تشبه ببرید اونجا، جناب معنا تشبه ببرید آب درارید. میگه کلنگ نداری، مگر بید نداری، مگر این مادیات دستیار من نیستن، برو بردار برو آب را درار. بنابراین این موضوع بسیار مهمه و من از هنرمندان عزیزمون خواهش میکنم، استدعا میکنم، از شعرهای من، آقا میدونی شعرهای ما چیکار کردن؟ شعرای این سرزمین اسلامی در تفسیر و پیاده کردن عالی ترین معانی ایجاز کردن، آقا قوغا کردن. واقعا آدم گاهی خدایا چه فکرای بزرگی بودن اینها، چه خوش ذوق بودن، جل الخالق کم که مغزهای آفریده. واقعش اینطوره دیگه ها، بفرمایید حالا این هم یکیش. در نقاشی بیایید میدان این آشتی را بدهید، این قهر خیلی طول کشیده که من الان احساس کنم وقتی به فرزندم میگویم آقا جان برو نجاری رو یاد بگیر، این جامعه نجاری میخواد، نگوید که تو مرا از معرفت و از تقوا و از روح کنار کردی، عاشقانه بره. بله خب تا اینجا ایشالله اجازه بدید که بس باشه و در درس بعدی این بحث را من ایشالله با عنایت خداوندی دنبال خواهم کرد، تعقیب خواهم کرد، ایشالله خدا لطف کنه این بحث تکمیل بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.